بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که در این که آیا سحر حقیقتی دارد یا نداره و مجرد تخییل و تنبیه و خلق کردن اشتباه انداختن اختلاف، مرحوم شیخ دوسی در کتاب مبسوط و همچنین خلاف از بسیاری از عامه نقل میکنه که سحر دارای حقیقت هم هست، واقعیت ها را از کنم گاهی هست که انجام میدن شاخ ساحر، ولی خودش میگه حق اندی این که فقط تخییر است و در تصرف در خیال و مشتبه کردن امره، مثل شعبده که شعبده در حقیقت در اثر سرعت عمل امر را برطرف مشتبه میکنه. ولیکن علامه میگه چرا؟ گاهی حقیقت برای سر هست، همونطوری که خدا فرموده یتعلمون ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، واقعا ایجاد حالتی می کنند که در آن حالت براسی بین زن و مرد عداوت و دشمنی ایجاد می شه. حالا به هر حال یکی از مسائلی که به این مناسبت خواستم عرض کنم این بحثی است که الان پیش آمد کرده. شعبده بازی الان خیلی رونق پیدا کرده، بسیار هم در کشورهای خارج و داخل فنون عجیب و غریبی از شعبده بازی انجام میدن. خب حتما فی الجمله گاهی در تلویزیون نشون میده، گاهی هم دیده شده، حتی در خود کشور ما شعبده‌بازهای فوق‌العاده‌ای پیدا میشن. علاوه بر این دیدم که در بعض مقالات نوشته کارهایی که با استفاده از خواب مغناطیسی یا هیپنوتیزم و یا مانیتیزم و یا تلپایی، حالا من نمیدونم اینها چیه، مسلمه که یه سری برنامه های الان هست. خب این ما دیدیم بر افراد خواب میکنن و بعد از او اقرار اعتراف های میگیرن، یا بچه ای را زنی را پشت مثلا آینه میگذارن و کسی دیگری را با زبان او یا جنی شیطانی از زبان او اعتراف های و مطالبی میگیرن. خب اینا ها انصافا همه داخل در مفهوم سر هست. حالا خواب مغناطیسی نمیدونیم که اونهای دیگری که این اصطلاحات درش وارد شده درست تفسیرن چون نمیدونم، اما همینقدر را میدونم که بالاخره اموری که الان بین همین حقوق‌بازهای روزگار وجود پیدا کرده و قبلا در همین آینه ها و غیر ذلک وجود داشته، اینها نیز یکی از اقسام سحر و ادله‌ای که دال بر حرمت سحر است شامل اینها میشه. و دیروز هم به عرض رساندم که این حق اینی که شعبده هم برخلاف اونچه مرحوم استاد فرموده هم در تعریف سحر داخله و هم در ادله‌ای که در مقام وارد شده استفاده میشه که شعبده هم یک نوع تخییل و یک قسمی از اقسام سحره. بنابراین حکم در اینجا فی الجمله از نظر موضوعی روشن و ثابته و وقتی هم از کنم که منتها معمولا همین شو از کنم پشت آینه گذاشتن یا همین خوابهای مغناطیسی و امثال اینها میگن این حال معمولا در افرادی که غافلند و الا اونهایی که متوجه موضوع هستند و میخوان در مقابل سحر و شعبده طرف محکم بیستن در آنها اثر نمی کنه. معمولا شریعت ها از افرادی که فی الجمله غافلن و توجه ندارن با خاطر همین مقبازی ها صورت های خیالی ترسیم می کنند و به هر حال این اعمال را انجام می دن بر سبیل تنبیه و خدعه و نگرانی.
تا قائل به قتلش هم میشیم که این کشته بشه.
بله
قتلش استاد که اینو بعد
بکشه. حالا احکامش بعد عرض میکنم. به محضرت من عرض میشود که آمدیم که در مسئله پس موضوع تقریبا روشنه. اون چه که بر اساس خوده و نیرنگ در حقیق و تخییل و تنبیه یعنی مشتبه کردن امر انجام میدن، اینها همه داخل در سر بله مسلمن سر واقعیات را عوض نمی کنه، ولی اینکه آیا خودش فقط مجرد خیاله یا خودش که هم یک امر واقعی است بین علما اختلافه. بعض از علما شیعه هم مثل علامه میگه چرا گاهی سر خودش یک امر واقعی است که تأثیر میکنه در اختلاف بین زن شوهر یا تأثیر در محبت و غیر ذالک میکنه، یا همون که رسول خدا فرمود انما البیانه لسحرا، واقعا تأثیر میکنه در نفس شنونده مدح و سرای افراد در برای تحول در حال او. حالا آمدیم به ادله ای که بر حرمت سحر واضح شده تا ببینیم از این ادله چقدر استفاده میشه که حرمت یا حتی وجوب قدر تا چه اندازه است. اول آیاتی که در این مقام واضح شده و عرضتون برسانم، این آیات این هم نگفته نمانده که مرحوم علامه میگه این که شیخ فرموده مجرد تخییله و تمسک کرده به آیه شریفه یخیل من سحرهم انها تسعا، میگه این اثباتش نفی معاده نمی کنه. اون سحری که در زمان حضرت موسی واقع شد سحر تخییلی بوده، اما ممکن است که سحر واقعیت هم داشته باشه در خیلی موارد، مثل همون که گفتن تفریق بین زن و شوهر. بعد اما آیات ابتدا هم براتون بخونم، فرمود که ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. خب اونهایی که سحر را آموختن نمیتوانند به کسی ضرر وارد کنند مگر به اذن خدا. تا گفته نماند که اذن در اینجا به معنی ترخیص نیست، نه معنیش این است که خدا اجازه داده که به دیگران صاحب ضرر بزنه. این اذن در اینجا همونطوری که علامه فرموده به معنی علمه، یعنی اون چه گناه انجام میدن خدای متعال به او عالمه و میدانه که یا حقیقت غیر اینه و اینها موجب برای اضرار به غیر شده اند با تخییل و تنبیه یا با خدعه و نیرنگ یا به هر صورتی که هست. مرحوم آشوری با تفکیه کرده که این اذن در اینجا اذن تکوینی مراده. خب بله، هیچ چیزی در دنیا انجام نمیشه مگر با مشیت اراده حق متعال، اما نه ترخیص تشریعی. خدا ترخیص نکرده، ولی اون چه که در این جهان اتفاق میفته معلومه همه اینها بر اساس اراده تکوینی حق متعاله. حالا به هر حال چه مقصود اذن به معنای تکوینی مراد باشه یا اذن چنون که علامه فرمود به معنی علم الله باشه، در اینجا خدا می‌فرماید که ما هم به زارین من احد الا به اذن الله. بعد فرمود و یتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم. از دومدک هاروت و ماروت یاد میگرن چیزی که ضرر به حالشون داره نه نفع. و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. خب اینا در آخرت هیچ گونه بهره‌ای نخواهم برد و هیچ بهره‌ای ندارن. خب این نسمسما تصریح به حرمت هم یزرهم که موجب برای اضرار به مردم میشه و هم در آخره وعده وعید خدا میده بفرماید که ما لهم فی الاخرت من خلاق. آقای نمی کنه جنوبه سمبن به دیگری میخورانی اضرار بو کردی باز به اذن الله، یعنی تکوینا خدای متعال در سم این اثر گذاشته.
هر زمین
چرا نفت میتونم از ضرر رو کنم؟ فقط ما هم بذاریم، نمیتونم ضرر رو کنم. وقتی اذن الله بیاد وسط دیگه میتونم یک پایه جمله اول از بین میره. ما هم بذاریم من احد الا باذن الله، یعنی خودشون تا مادامی که فیض الهی در اشیا نباشه نمیتونن اثر ببخشن. این تقریبا نشانه اینه که اینها کافرن و معتقدن که خودشون مؤثر در این امور هستن. خدا میخواد اونها هم زیرن بفهمونن که نه، اون که هم که شما از آثار اشیا میبینید اینها به ارادت الله و به تکوین الله. خب از کنم این که یک آیه شریفه در اینجا. آیه دیگری که در مقام هست از کنم حضورتون که قال الله تعالی یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. همین که الان گفتیم و بعد اون آنکه که داستان هاروت و ماروت رو که خدا نقل میکنه یقولون انما نحن فتنه. بیدار بشی که ما برای شما فتنه و ابتلا و امتحانی هستیم و از ما اینها رو فرار نگیرید مگر برای اینکه ابطال کنید زهر سحره را. خب بنابراین در حرمتش از این آیه بلا اشکال استفاده میشه، اما تا چه اندازه حرام این سر؟ اونجایی که اثر بکنه یا حتی تعلیم و تعلمش هم حرامه. در این رابطه روایاتی که در مقام وارد شده، یکیش همون روایتی که شیخ در اول که بحث سر نقل میکنه، این روایت راسته امدی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه، تا اینکه میرسه ان علیان علیه السلام قال من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر و کان آخر عهد ربه آخر عهده و ربه و حده ان یقتل. خب این روایتیست که شیخ در اول نقل میکنه، اصل روایت هم در باب 25 از ابواب ما یکتسبوبه حدیث 7 سند ابن محمد خب ثقه است، روایت هم در قرب الاسناد، قرب الاسناد هم مسلمن کتاب معتبر و موثقی است. سند ابن محمد موثقی ایشون از ابی البختری نقل میکنه. در مورد ابی البختری متاسفانه وارد شده که کذابون بلکه اکذب البریه مرحوم نجاشی تفسیر میکنه. حالا چطور شده به چنین کسی که اکذب البریه است نشان وهب ابن وهب؟ در این حال نقل حدیث کرده سندی ابن محمد کافی نقل روایت میکنه العادت علیه. به هر حال گفتند این روایت به خاطر وقوع ابوالبختری از نظر سند ضعیف. روایت دیگری که در مقام وارد شده این روایت را نقل میکنه عن احمد ابن محمد السیاری عن ابی یعقوب البغدادی قال قال ابن السکین لابی الحسن علیه السلام لماذا بعث الله موسی ابن عمران بالعصا و یده البیضا و آلت السحر. که بعد حضرت جواب میده. خب این یه سؤالی است که از من که پیوسته همیشه هم هست، میگم که معجزه هر پیغمبری مناسب با مقتضیات زمان خودش بوده. در زمان حضرت موسی بن عمران چون که مسئله سر و تصرفات تخییلی و غیر تخییلی در بین مردم بسیار شایع شده بود، همونطوری که عرض کردم تا اون اندازه که فرعون وقتی دعوت کرد بنابر نقل 80,000 سحره آمدن، بنابر کمترین نقلی که نقل شده بیش از 35,000 نفر ساحر آمدن. خب در تمران معلوم وقتی شیعی رواج پیدا کرد این روز به روز هم رو به استکمال و تکامله، لذا سر را در بالاترین مرحله اجرا می کردن. در اون زمان حضرت فرمود برای اینکه چون سحر کارشون جوالات بالا گرفت، خدای متعال دو معجزه به پیغمبرش موسی علیه السلام داد که یقین کنند خود سحره که این معجزه است و جز سر نیست، که همون داستان که قرآن نامی کنه. در زمان حضرت از کنم عیسی میگن تب خیلی بالا گرفته بود، فوق العادمند متعال به دست حضرت عیسی اموری اجرا کرد که از دست اطبا خارج بود و اون که مرده را زنده کردن یا کور را شفا دادن. در زمان رسول خدا داستان بازار و اوکاد و شعر و شاعری و از کنم حسان ابن ثابت هم به عنوان داور گاهی قرار می گرفت یا اون خنسای شاعر به عنوان داور قرار می گرفت در بازار و اوکاز، اونجا بالا گرفته بود. مسبحانت و فاید سبعی معلقه هم معروفه که خیلی اینها ارزش قائل بودن برای شعرهای والا و نثرهای بلند و زیبا. در اون زمان خدای متعال قرآن را آورد و تحدی کرد به اینکه علمت اجتماعت الجن و الانس علا ان یعتو و مثلها در قرآن لا یعتونه به مثله. حالا این سؤال را تعبیر میکنه ابن سکیت حتی از کار حضرت موسی به سر و آلت سر، در صورت که آلت سر نبوده البته. حالا اشتباه کرده ابن سکیت، البته ابن سکیت بزرگوار بوده از نظر ما شیعه موثقه و این همون انسانی است که تربیت میکرد تعلیم میکرد دو تا از بچه های متوکل را که داستانش حتما شنیدی. متوکل یک روز بهش گفت این بچه های من محترم پیش تو عزیزترن یا حسن حسین؟ ابن سکیت هم دیگه تغییر را شکست، گفت که خاک پای پیغمبر علی ابن ابی طالب را به تو و بچه‌هات نمیدم، که دستور داد زبان ابن سکیت را از پشت سر خارج کنند. لعنت الله علی متوکل و من هذا حضره. از کنم روایت دیگر علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الكفار لا یقتل. قیل یا رسول الله ولمن لا یقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الكفر اعظم من السحر و لأن السحر و الشرک مقرونا. خب این روایت رو گاهی مرحوم استاد در سابق در زمانی که از کنم مصباح الفقاهه را خدا رحمت کنه مرحوم آقای توحیدی نوشته بود، اون زمان هم یه به ضعف کرده، علتش این است که نوفلی در طریق قرار گرفته. سکونی که اسمش اسماعیل ابن زیاده ولو عامی بوده اما ثقه است و فقهای ما به روایت او اعتبار میکنند، اما نوفلی را توثیق نشده، ولی اخیرا ایشون بر اساس توثیقات عامه ای که در تفسیر علی ابن ابراهیمه و چون در طریق اون روایات موز نوفلی زیاد قرار گرفته توثیق میکردن و بر این اساس این روایت معتبره. حالا دقت کنید، در این روایت امام صادق میفرماید پیامبر خدا فرموده ساحر از مسلمان ها کشته میشه. عرض کنم حضورتون که قتل فضلا دو قسم در احکام الهی قتل، یک قتلی است که به عنوان حد الهیه، مثل که لواط حدش قتله، زنای محسنه حدش قتله، یه قسم القتل هم که به عنوان قبض و قصاصه، جایی که کسی دیگری را بکشه و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. از این حدیث برمیاد که این قتل به عنوان حد نه به عنوان قبض و قصاصه، زیرا نفرمود که اگر ساحر مسلمان کسی را بکشه او کشته میشه، بلکه فرمود حده. قال رسول الله ساحر المسلمین یقتل، این دیگه بدون، البته در بعض از روایات تصریح کرده و حده القتل، به هر حال این قتل در اینجا به عنوان حد سحر است برای ساحر مسلمان، نه به عنوان قبض و قصاصه. اینجا باید نیست به عرضتون برسانم که مرحوم شیخ طوسی در مفسود فرموده اگر ساحری در دیگری سحری ایجاد کرد که این موجب مرگ اون طرف بشه، ازش سؤال میکنن، میگن آیا تو این سحره که انجام دادی علال قاعده قاتل اشخاص هم میشه، موجب قتل هم میشه یا نه؟ اگر گفت بله غالبا موجب قتل میشه، میگه او را باید بکشن قبدن و به صورت قصاص بکشن. بیان مطلب اینه که ملاحظه میفرمایید در قصاص معمولا اونجاییست که کسی دیگری را مستقیما بکشه با شمشیری، با زمان ما مثلا با پارابلومی، با تفنگی، یا به او سم بخورانه که تقریبا امر متصله. اما اینکه حالا اگر یک کسی نفرین کرد که دیگری بمیره، خب مسلما اون شخص نفرین کننده را که نمی کشن به خاطر اینکه نفرین کرده دیگری کشته بشه. از این قبیل است جایی که میگه اتصال در کار نیست. حالا یک کسی در بغداد به قول ایشون سحر میکنه، کسی که در خراسانه و اون میمیره، آیا این هم منشأ برای قبض و قصاص میشه یا نه؟ شیخ فرموده اگر این که اعتراف کرد که برای این عمل من موجب برای قتل و این برش تقریبا معتاد به قتل، بله در این صورت به حکم قبض و قصاص میتوان او را کشت. ولی اگر گفت نه من همیشه اینطور خیلی کم اتفاق میفته، و اگر اینطور شد که کم اتفاق افتاد، میگه در اینجا دیگه نباید او را نه قصاص کرد، چون او بالواسطه مثل نفرین کردنه، همونطور که نفرینه نقص موجب برای قصاص نمیشه، این عملم که از راه دور این عمل را انجام داده موجب قصاص نمیشه. ها حالا حرف شیخ من نهار کردم چه به تدینی چیشون این میگن میفهمن که خب اگر یه امری بوده که معتاد بوده این میشه قهرن یک ابزار قتلی و یک وسیله قتالی میشه چون به منظره وسیله قتالی میشه میگی به منظره شرمخوار میگیده و سم میگی کسی از بغداد بفرسه به خراسان که اونجا طرف کشته بشه دیگه الکلام هو الکلام حالا اگر یه خبر ناگواری است که همین معتاد کشتن با این خبر به وسیله این خبر خیلی کشته میشن خب بله الکلام هو الکلام میگن ایشون اینا میخواد بگن حالا منظورم این است که شیخ ابتداءً چون میخواد انکار کنه که بالاخره این روایتی که گفته حد از کنم که ساحر قتله میگه این عمدتاً عمر دستور داد که بکشید ساحرین را و روایات نبوی را تضعیف میکنه لذا میگه قتل در جایی درسته که اگر بناشد این عادتا موجب قتل بشه و الا اگر عادتا سحر ساحر موجب قتل نمیشود در اینجا به حکم قصاص و قبط نمیشود ساحر را کشت اما این روایتی که الان خوندیم این داره میگه حد اصلا ساحر مسلمان قتله بعد وقتی سوال میکنه که آقا چرا ساحر مسلمان باید کشته بشه ولی ساحر کافر کشته نشه پیغمبر میفرماید چون در کافر سحر او شرک او بالاتر از سحره بنابراین وقتی به خاطر کفر شکن کشته نمیشه دیگه به طریق اولا به خاطر سحرم کشته نمیشه ولی در اسلام چون که این من از من مسلمانه و پذیرفته دین را یکی از آثار و احکام دین حد حدود الهی و من یتعد حدود الله فأولئک هم المعتدون از این باب پس باید او را کشت ملحال عدم بعد می فرماد که ولعن سحر و شکل مقرونا سحر و شکل مقرونن این رو کم تفسیر براش کردن یعنی چه سحر و شکل مقرونه برخی گفتن منظور از این که این دو مقرونن یعنی اینها حکم واحده دارن همونطوری که به خاطر کفر کافر را نمی شود کش مگر کافر حربی باشه به خاطر سحر هم نمی شود ساحر کافر را کشت پس اینم یکی که ظاهر این روایت اینی که قتل ساحر مسلمان به عنوان حد نه به عنوان قبل به قصاصه باز همینطور علی ابن ابراهیم و همین سند نوفلی و سکونی قال رسول الله صلی الله علیه و آله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل قیل یا رسول الله و لمن لا یقتل ساحر الکفار فقال لأن الکفر اعظم من السحر مرتبا فرمود و لأن السحر و شرک مقرونان این دو روایت که طبق این به روایت ما توجه به این که معتبرن سند روایت دیگه جای تشکیک نیست از نظر سندی در حکم به از کنم که چیز حکم الهی در وجوب قتل بود روایت دیگر هم باز همینطور سکونی نقل میکنه منتها این آقای از کنم مرشدلو آدرس های این روایت ها را در اینجا متاسفانه نیاورده از بن جعفر ابن محمد عن ابی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل قیل یا رسول الله لمن لا یقتل ساحر الکفار قال لأن شرک اعظم که به این مضمون چندین روایت دیگر هم وارد شده در مقام که دیگه حالا با از کنم فقط هفتش روایت دیگر هم اینجا جمع آوری شده همه هم به همین مضمون واحدی که عرض کردن که میگه ساحر مسلمان کشته میشه ولی ساحر کفار کشته نمیشه، علتش هم همین که به عرض رسونده. خب پس تا به اینجا این مقدار روشن شد که اولا سحر ممکنه برای حقیقت باشه و مجرد تخیل محض نیست، و ثانیاً ثابت شد که بسیاری از انواع سحر و شعبدهی که در اصل ما زائد شده و ابزار فعلی، اینها نیز داخل در سحر هستند اگر سحر و تعریف سحر بر اونها منطبق باشه که منطبق هم هست. سوم اینکه ثابت شد حکم قدر برای ساحر مسلمی ثابت به مقتضای این روایات، این هم ثبوتش نه بر اساس قبض و قصاصه بلکه بر اساس حد الهی است در این مقام. خب مرحوم استاد به تبع علامه می‌فرمند قدر در جایی است که یا بازگشت سحر او به انکار خدا بشه و مرتد بشه و ملتزم بشود که این آثار را من ایجاد میکنم بدون اراده مشیت الهی، یا از این باب که چون مرتد میشه پس بنابراین باید کشته بشه، یا میگه شاید این حکمی که فرموده ساحر مسلمین نو حدش کشتنه، این در جایی است که مستحل باشه، یعنی بگه سحر کردن حلاله و چون این منکر ضروری دینه پس از این جهت کافر میشه، و چون مسلمانی که کافر شد مرتد و حکم ارتداد هم قتل. این فرمایشیست که علامه میگه. استاد خویی هم میگه آخه این خیلی بعیده که کسی که مسلمان و مرتب و آدم درستی هم هست و اعتقاد به خدا و پیغمبرم داره و نماز روزه هم انجام میده، ساحرم هست، بیم بگیم حدش کشته شدنه، و خصوص که در اون روایتی که چند روز قبل خوندیم فرمود که به اون آقایی که آمد نمیدونم که نفسی، گفتش که شفقی، ابن شفقی، گفتش که نه تو حل ولا تعبد، تو گره نزن به کار مسلمی بلکه باز کن گره را. خب اگه بناشو هم با سر میخواد گره را باز کنه، حضرت فرمود به این که با باز کردن گره را اجازه داده. خب اگر سحر یه قسمش هم باز کردن سحره، به چه مناسبت حکم او قتل باشه؟ لذا ایشون هم به تبع علامه میگه قتل در جایی علل قاعده است که یا بازگشتش به تکذیب پیغمبر و انکار ضروری دین باشه، یا به قول شیخ بر اساس قبض و قصاص باشه. تا میگن چون تسالم که اند بین اصحاب ماست برای اینکه ساحر مسلمان باید کشته بشه و حد او قتله، استاد خویی میگفت ما شهرت را دلیل نمیدانیم، حتی شهرت قدما را به عنوان جابر ضعف حدیث نمیپذیریم، اما اگر تسالم بین اصحاب بر یک امری بود طبعا خودمون را تخطئه می کنیم و میگیم به این که چون تسالم به منزله اجماع محصله و می توان حکم کرد، و بر این اساس می توانیم بگیم که چون تسالم اصحاب هست، فخر المحققین ادعای اجماع کرده و همچنین علامه مجلسی و دیگران، پس حکم شخص ساحر مسلمان عبارت از کشتنه، و شاید اون روایت شفقی یا شفقی چند گونه نقل مختلف شفتی نمیدونی شفتی شفتی در آخر علمان دیگه آمده اون باید میگه شاید در مقام توبه بیدشون گفتش که آمدم توبه کردن حالا که توبه کردم حضرتش فرمود که پس سهرت را حالا که توبه کردی و دیگه قصاص و حد بر تو واجب نیست پس بیا و از اینجا به بعد حل عقود سحر را بکن نه اینکه خودت مثل سایر ساحرین بیا و حل نکنی و بلکه عقل و گره بزنی درسته همین بنابراین اساس علامه هم همین گفته استاد گویم به تبعیشون میگه قدر مطلقا باید عرض کرد آن در موردی که مستحل باشه
اطلاق داره
خب بعد اینکه در یه روایت دیگه داره لعن یتو و در اون روایت تفقیه هم که گفتش که حضرت فرمود حل بلا تعبود اینها دلاله برای که پس چرا دیگه میتوان گفتش که حکم سر مطلقا اون کشت شدن نیست خب پس حرمت سر مسلم شد حرمت حتی آموختن سر هم طبق اون روایتی که در سند ابوالمختری بود اون هم مسلم شد حالا باقی میمانه آموختن سحر برای ابطال سحر آیا این چوب میده؟ گفتن اگر مدعی نبوتی بود واجب کفایی حتی هست برای اینکه ابطال نبوت مدعی نبوت کنیم بریم سحر را بیاموزیم تا اینکه ابطال اصلا دعوای متنبی را بود اینجا چون حفظ دین واجبه بعد از عالم هندور هر علمو باید جلوی بدعت را گرفت برای این اساس پس واجب است برای به وجوب کفایی برای ابطال مدعی نبوت اما سایر سحرها و جادوهایی که اتفاق میفته یا شعبدبازها آیا برای ابطال اونها هم جائز تعلم سحر املا مرحوم آیت الله گلپایگانی به تبع مرحوم صدوق و به تبع مرحوم صاحب وسائل میگویند خیر جائز نیست زیرا راه ابطال سحر را به ما ائمه آموختند و آن خوندن قرآن توسل به ادعیه توسل به ائمه اطهار برای ابطال سحر چون راه داره و مندوحه در مقام موجوده پس لازم نیست که ما متوسل به سحر بشیم اطلاق ادله ای که فرموده است سحر مطلقا حرامه حتی شامل میشه مواردی که برای ابطال سحر آری اگر منحصر شد و هیچ طریقی برای ابطال سحر جز سحر آموختن نباشه اینجا جایزه اما چون مندوه در مقام موجوده و آن توسلات و ذکر الله و قرآن خوندنه بنابراین نوبت به این نمیرسه این نظر بعضی اما بلکه دیگری مطلقا قائل به جوازن برای ابطال سحر و سیعت البس و الحمدلله.